عزیزان، و حالا با هم میشنویم رد پای قلم رو به مدت 59 دقیقه.
پشت شیشه تا بخواهی شب، در اتاق من تنینی بود از برخورد انگشتان من با اوج. در اتاق من صدای کاهش مقیاس می آمد. لحظه های کوچک من تا ستاره فکر می کردند. خواب روی چشم هایم چیزهایی را بنا می کرد. یک فضای باز، شنهای ترنم، جای پای دوست. رد پای قلم.
به نام خالق خلاق، در پناه مهر و توجه یگان هنرمند آغاز میکنیم مکس و درنگی دیگر روی یکی از نمایشنامه‌هایی به قلمی جوان، به بهانه برنامه رد پای قلم و توجه ما به یک نمایشنامه که به تازگی به زیور طبع آراسته شد. بنده ایوب آقاخانی، مدرس و کارشناس نمایشنامه نویسی، مفتخرم شما را دعوت کنم که تا آخرین لحظه این مکس و درنگ ما روی نمایشنامه‌ای که خدمتتون معرفی خواهم کرد کنار ما بمانید. رضا بهشتی آتشگاه نمایشنامه‌ای نگاشته با نام درنگ، در فضایی وابسته به حوزه‌های دینی و مذهبی و نگاهی به لحاظ تنظیم زمان قدیمانی. نمایشنامه درنگ با سه شخصیت موقعیت خودش رو تعریف کرده. نمایشنامه عریض و طویلی نیست، البته نمایشنامه است که پس از چاپ حدود 15 صفحه رو به خودش اختصاص داده، در یک مجموعه با نام الفتا چاپ شده توسط نشر عنوان، و این مجموعه مجموعه است که چند نویسنده رو در حوزه های مربوط به جشنواره و فستیوال های درام نویسی با همدیگه در مقام مقایسه برتر دانسته و به عنوان مجموعه از قلم های جوان کنار هم چاپ کرده. رضا بهشتی آتشگاه این نمایشنامه خودش رو برای اجرا در سال 89 در جشنواره هم منتخب معرفی کرده توی متن نمایشنامه، که حالا از صحت و سقم اجرا یا عدم اجراش اطلاعی نداریم. آنچه که عرض کردم مربوط است به سطور درج شده در نمایشنامه، یعنی در پیشانی و ابتدای نمایشنامه. به هر صورت بزرگترین چیزی که ذهن ما رو در نمایشنامه درنگ به خودش اختصاص میده و درگیر میکنه بوبرنگ قدیمانی اون و طبیعتاً تنظیم زبانی اونه. واقعیت اینه که نمایشنامه درنگ به قلم رضا بهشتی آتشگاه زبان بدی نداره، هرچند واژه بازی و واژه سازی و استخدام کلمات به اندازه‌ای که باید طرفه و با تراوت و خاص و مثال زدنی نیست، اما به حد وظایف خودش به قاعده سنجیده و معقول عمل کرده. معمولا نمایشنامه های متشابه این ویژگی رو ندارند و معمولا وقتی که بنای بر قدیمی نویسی میگذارند، جاهایی از کار آنگونه که باید درست چیده نمیشه و ندرتا برخی از جملاتشون خوبه و بسیارشون اتفاقا مخصوصا وقتی قلم جوانه قابل نقده و به هر حال اتفاق خوبی در این عرصه نمیفته. این نمایشنامه شاید بتونم بگم تنها امتیاز مهمش که پیش از زاویه های قابل نقد مطرحش میکنم، استخدام کلمات و تنظیم زبانی اثر. چیزی که به عنوان مثال میتونم خدمتون عرض بکنم، مثلا یکی از فرازهایی است که یکی از شخصیت‌ها به نام حربی توی صفحه 3 نمایشنامه چاپ شده دربارش حرف میزنه و نوع چیدمان کلمات رو اگر به عنوان مثال تقدیم شما بکنم، در خواهید یافت که مقصودم از این که از این خطر بزرگ و از این بلیه به نیکی جسته چیست. حربی میگه: ترس تنها همزاد من است، با هم زاده شدیم. کودک بودم، کودکان همسایه چوب بالای سر می بردند و من می ترسیدم. آنها می خندیدند و هی می کشیدند و می زدند و فاجعه در این بود که هنگام ترس بی اختیار خیس می شدم. بر من خورده نگیر و نخند. از همان دوران همچون پیشاب که تن و شلوارم خیس می کرد، در زندگیم چیزهایی بود که از ارادم خارج بود. کودکان مرا کپی می‌خواندند، میمون، بوزینه. این گونه بود که نقاب بر چهره زدم که بازم نشناسند به شرم حقارت. گوشه‌گیر و منزوی شدم. قدری که بالو پر یافتم در دکان آهنگری ساخت شمشیر و آهن و پولاد آموختم و خود سخت‌تر از آنها شدم. آنگاه زمانی در خود نگریستم که سوار بر اسب به زبان شمشیر و خشم سخن می‌گفتم و این بار کودکان کوی و برزن بودند که از من واهمه داشتند. میبینید که قابل دفاع است. بنابراین این تنها امتیاز درنگ بماند تا برسیم به وجوهی که فکر میکنم خیلی امتیاز محسوب نمیشه. نکته بسیار مهم نمایشنامه آغاز بسیار بدشه، یعنی نکته‌ای که خیلی تعیین کننده است اتفاقا توی درام نویسی، یعنی چه نمایشنامه چه فیلم نامه، نحوه شروع ماجراست که من اتفاقا به بهانه اینکه این نمایشنامه این عیب کلان و بزرگ رو داره، شاید در بخش از ایده تا متن همین برنامه پرانتزی باز کردم و به جای تداوم بحث‌های پیشینی که درباره کشمکش گشودم، سعی کردم درباره آغاز خوب یا خوش آغازی حرف بزنم که این گونه منطق روشن‌تر و کاربردی‌تری هم پیدا بکنه عرایزمون. بنابراین اینجا خیلی این رو باز نخواهم کرد، جز اینکه بر این نکتهش اصرار می‌ورزم که متاسفانه به لحاظ آغاز واقعا آغاز نیکویی نیست.
نمایشنامه درنگ، نویسنده رضا بهشتی آتشگاه، صحنه دری در انتها و دو سکوی کوچک و دیوارهای طرفین آن. نیمه شب است. هر از گاهی صدای جیر جیرک و زوزه کفتارها و سکها در هم تنیده می شود. حربی با لباس رزم، زره و خود در حالت نشسته روی یکی از سکوها آشفته حال به خواب رفته و آبس با لباسی به تیرگی شب در حال نگهبانی و سرکشی به اطراف است. هر دو با نقاب یا چهره پوشی بر چهر. ناگهان حربی از جایش می جهد. حربی: ها، آه، که بود؟ آشفته و گیج. آبس، تو نبودی که گفتی اندیشه باید کرد؟ آبس: من؟ نه. در حالی که به در و دیوار خانه و اطراف سرک می کشد و به غیر از من نیز در این بیراهه هیچ سایه‌ای پرسه نمی‌زد. جز زوزه‌های کفتارها و سگ‌ها چیزی نشنیدم. گوش‌هایم چون شمشیرم تیزند و آماده. ما گردباد و طوفانیم. من و تو، هیچ کس جز من و تو جرأت پا گذاشتن در این بیغوله را ندارد. حتی شب از وحشت ما آرزوی مرگ می کند. آسود خاطر باش. تو خسته ای، بخواب. هنوز خبری نیست. هربی، اما من شنیدم. صدای مردی بود. آبس، از فرط نگهبانی های دراز خسته و رنجوری. چند صباحی دیگر تحمل کن. واهمه از سر بیانداز و به شمشیرت تکیه کن و اگر خواستی بخواب، چرا که من بیدارم. هربی، زیر لب و با خود، چه کسی پرده خوابم را درید؟ که بود که گفت اندیشه باید کرد؟ خواب مرا که آشفت؟ چه آشفت؟ آبس، از وحشت هربی به خشم آمده. در خواب به تسخیر کدام جادو در آمده ای که خود سرانه می اندیشی؟ ما سربازان خلیفه ایم، بازندگان سر. آنان که تیغ از خلیفه گرفتند اندیشه پیشکش کردند. ما همان می اندیشیم که خلیفه اراده کند. حتی سر و جانت از آن تو نیست، امانتیست از امیرمان که به وقتش آن را نیز پیشکش می کنیم. اما حالا نه. هربی، اگر این جان من است به جای می روم که بکشم، نه کشته شوم. من می کشم که کشته نشوم، وگرنه این شمشیر برای چه با خود می کشم؟ آبس، از پس سالیانی چند که قبار پیکار سخت با دشمنان بر ریش پشمینت نشسته، به کابوسی پوچ و بیهوده خود را ریشخند مردمان نکن. خود را از پیکار با خیش برهان و بزرگی کن. این را بدان مرد، تو تا زمانی که تیغ به دستی بزرگی. زبانت تیز و برنده باشد، اول سر خودت بر باد خواهد داد. اگر خوابت پرید، هوش و حواست به در و دیوار باشد. دیو ترس تنها دشمن توست که هنوزش در پیکاری، حتی در خواب.
این شروع نمایش هست. شخصیتی در خوابه، شخصیتی پاندولوار روی صحنه راه میره و اون یکی با خوابی که دیده از خواب میپره و با این جمله که تو بودی که گفتی اندیشه باید کرد، نمایشنامه ما آغاز میشه. تقریبا مطمئن میتونم به شما بگم بدتر از این ممکن نیست. یادمون باشه با توجه به این که اولین چیزی که باعث میشه درام رو شما تعقیب بکنید همین آغاز، سطور آغازین یا اکتا و افعال آغازینه. اینجا اگر خطایی رخ بده به سختی قابل جبرانه، به این معنا که آن چیزی که ما در واقع توی نمایشنامه درنگ میبینیم یک شروع به معنای اخص کلمه بده. حتی نمیخوام بگم شروع خوبی نیست، میگم بده، برای اینکه هیچ اتفاق ویژه‌ای که در کار نیست. اگر خورده اتفاقی هم قرار است به لحاظ مثلا داد و دهش شخصیت ها با هم رخ بده و موقعیتی حتی آغشته با اندیشه با اندیشگی شکل بگیره، به این سیاق شروع کردنش فریاد زدن اینه که ما با درامی مواجهیم که کسی در آستانه تحول به خاطر در معرض اندیشه‌های مختلف قرار گرفتن یا نمیدونم دیدن یک کابوس، دیدن یک واقعه، نمیدونم بروز و صدور یک وهم یا چیزهایی شبیه این قرار گرفتیم و هرچه که هست داره پیش از موعد چیزهایی رو در اثر عیان میکنه که مطلوب نیست. نکته بعدی همین که اساساً این نوعی رکود و سکون در نمایشنامه ایجاد میکنه که کسی مثلا در ابتدای نمایشنامه، اون هم نه در فیلم بلکه روی صحنه تئاتر، نه در نمایش رادیویی بلکه روی صحنه تئاتر، ناگهان از خواب بپره و دیالوگی رو با کسی که کنارش هست آغاز بکنه به هوای آنچه که در خواب بر او رفته است. این یک صنعت ادبی و دراماتیک. مسئله چگونه آغاز کنیم که بیشترین جذب رو در مخاطب ایجاد بکنیم یا چگونه آغاز کنیم که او بیشتر و بیشتر شایق و راغب شود که اثر رو تعقیب بکنه. بنابراین من توصیه میکنم که حتما مبحث امروزمون رو در حوزه از ایده تا متن بشنوید که سعی خواهم کرد اون رو اختصاص بدم به مفهوم خوشاغازی که اونجا با نام براعت استحلال ازش یاد خواهم کرد. نمایشنامه درنگ نهایتاً با چالش ذهنی هربی قرار است که به مرگ آبس، اون هم به بدترین شکل، به ضرب شمشیر حربی تمام بشه. من جزئیات رو باز نمی کنم که شما شائق بشید خودتون مطالعه بفرمایید، اما کوتاه بودن نمایشنامه یه عیبی رو جدا از تمام این مصادیق وارد پیکره اثر کرده، اون همین که تغییر شخصیت ها به اندازه‌ای که باید باورپذیر نیست. لحظه تغییر و تغییر آبس برای اینکه دست و پا بیفته و عذرخواهی کنه و نخواد که باشه و چه و چه و به نحوی نیاز لحظه رو تأمین بکنه، طلب تداوم زندگیش رو بکنه از کسی که شمشیر آخته‌ای به دست داره و چه اصلا به درستی اتفاق نمیفته، تغییر ناگهانی است، قرار است در منطق نمایشنامه این باشه که او تا برق شمشیر آخته رو میبینه این حال بهش دست میده، اما در نمایشنامه به هر حال خیلی جهشی و ناگهانی به نظر میاد. ضمن اینکه اساسا با تو گفتی اندیشه باید کرد، آغاز حال غریب حربی خیلی آغاز خوبی نیست، ضمن اینکه اصلا حال غریبش آنگونه که باید درک نمیشه به خاطر اینکه پیش از اون حال دیگری از اون ندیدیم. ما حربی را از زمانی دیدیم که این ویژگی داره اتفاق میفته و بنابراین آنچه که به طور مسجل و مسلم میشه دربارش حرف زد اینه که این تغییر و تغییر که بیشک نام شخصیت پردازی به خودش میگیره توی این نمایشنامه وجود نداره. انگار تمام هم و غم رضا بهشتی آتشگاه کنار هم قرار دادن درست واژه ها، ساختن جملات خوب و ترسیم موقعیتی که از دید ما به کمال نرسیده، اما از دیده خودش احتمالا موقعیت هم خوش نگاشته شده و ساخته شده. قدر مسلم درنگ نمایشنامه ای از رضا بهشتی آتشگاه، هنوز جدا از قلم نویسندش نمایشنامه جوانی هم هست. من به بهانه عیب فلج کننده ای که نمایشنامه درنگ داشت، مکسی در مسیر درس گفتارهای خودم در بخش از ایده تا متن باز میکنم تا به مسئله آغاز خوش زودتر بپردازم که این گونه مصداق عملیش بیشتر پیش روی شما باشه با توجه به بحثی که در خصوص این نمایشنامه کردیم. بنابراین اجالتاً این گپ و گفت رو متوقف میکنیم تا زمانی که اقبال داشتن نویسنده نمایشنامه درنگ پشت خط برنامه رو داشته باشیم و به بهانه اون خدمت شما برگردیم. آنچه شنیدید دیدگاه ما درباره نمایشنامه درنگ اثر رضا بهشتی آتشگاه، بیشک تکمیل کننده عرایز بنده در خصوص کم و کیف این نمایشنامه گپ و گفتی خواهد بود کوتاه که با خود رضا بهشتی خواهیم زد، نویسنده نمایشنامه درنگ یعنی آقای رضا بهشتی آتشگاه تحقق پیدا کرد و ایشون همینک پشت خط برنامه ردپای قلم هستند. من ایوب آقاخانی مفتخرم به همکلامی با رضا بهشتی آتشگاه. سلام آقای بهشتی.
سلام و خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، باعث افتخار بنده است که خدمتتون باشم.
خواهش می‌کنم، محبت داری. آقای بهشتی، ما در غیاب شما جسارت کردیم و نمایشنامه درنگ رو یه چند دقیقه در محضر شنوندگان محترم برنامه رد پای قلم کاویدیم، معایب و محاسنش رو کنار هم خدمتشون عرض کردیم و همون جام وعده کردیم باهاشون که حتما با نویسنده هم در این باب هم کلام خواهیم شد. شما میفرمایید که درنگ چرا و چگونه شکل گرفت؟
یک سری مطالعات مذهبی داشتم لابلای سایر مطالعات، به یه اتفاق و قصه خیلی کوچیکی از تاریخ مذهبی خودمون رسیدم و این تلنگری شد که به این نمایشنامه فکر کنم و شکل جدیترش زمانی بود که این بحث چهار فصل تئاتر ایران در واقع رقم خورد.
بله.
و من در اون فصلی که مربوط به نمایشنامه مذهبی بود شرکت کردم و به نوعی تو چند جلسه‌ای که کارگاه های اون جشنواره اون در واقع برنامه برگزار می‌شد حضور داشتم و یه چکشکاری شد که خود شما حضور داشتین، جناب حسین کیانی حضور داشتن و جناب استاد چرمی رو سایر عزیزان و بارها و ماها درگیر این نمایشنامه بودم تا اینکه شکل نهایی به این پر می در اومد که شما لطف کردین و با استفتخار بنده است که خوندید.
خواهش میکنم. برای شنوندگان محترم عرض میکنم که پروژه چهار فصل تئاتر ایران که آقای بهشتی بهش اشاره کردن، پروژه آموزش درام نویسی به علاقمندان خارج از پایتخته که بنده کمترین سال 87 با یاری انجمن هنرهای نمایشی ایران راه اندازیش کردم. تا سال 91 بی وقفه پیش رفت، 91 متوقف شد و دو سالیست که با یاری حوزه هنری تهران دارم باز این پروژه رو پی میگیرم. این پروژه در راستای تقویت بنیه های درام نویسی خارج از پایتخت شکل گرفته و مسیر خودش رو همچنان ادامه میده و تمام تلاش و تقلاش اینه که درک درست درام نویسی رو در حوزه ها و چارسوی مختلف ایران پهناور اسلامی به یک هماندازگی، تعادل و هماهنگی برسونه که البته این محقق می شود یا نه بحثی است درازدامن که در این مجال و مقال نمی گنجه. خب آقای بهشتی، خدمت شما عرض بکنم که اشاره کردیم به این که این نمایشنام البته در کتاب الف تا که چاپ شده اشاره کردید که این منتخب اجرا در جشنواره در سال 89 شده. متوجه نشدم که آیا اجرا هم شده یا تنها منتخب اجرا شده، نمیدونم به اجرا رسیده یا نه، این کنجکاوی منم لطفا جواب بدید.
خواهش میکنم. بله، همون سال 89 که اولین دوره جشنواره تئاتر دینی سلان و تو اولین دورش با نام حقیقت بود این جشنواره شرکت داشت، هم متن پذیرفته شد و هم از مرحله بازبینی موفق شد که انتخاب بشه و 10 روز ما در شهرستان و سالن مختلف این کارو اجرا داشتیم. حتی اون موقع ما یه پیشنهادی دادیم که بتونیم مخاطبای مختلفی رو جذب این کار بکنیم. در زندان اردبیل هم برای تعدادی از عزیزان این کار اجرا شد و با استقبال خوبی هم مواجه شد.
بسیار هم عالی. و درباره زبان که موفق ترین بخش نمایشنامه شماست که من در غیاب شما عرض کردم، می‌فرمایید که مرجعتون چه چیزهایی بوده برای تنظیم واژگان، استخدام کلمات و نحوه کاربرد زبان به نحوه که خوانده میشه الان در کتاب الف تا؟
من قبل از این نمایشنامه هم یک سری نمایشنامه مختلفی داشتم که شاید نزدیک به این فرم و واژگان زبانی بود. ضمن این که ما در طول سالیان مختلف طبق اون شیوهی که نوشتن رو یاد گرفتیم، با توجه به این که من در حوزه ادبیات نمایشی هم تحصیلات آکادمیک داشتم، به یک سری از نمایشنامه ها رو دوره کارشناسی شاید قریب به 17-18 سال پیش بارها و بارها من میخوندم، خصوصا که نمایشنامه های استاد بیزایی رو من خیلی مطالعه میکردم.
در واقع میخواستم واقعا به این برسم که خدا رو شکر به صراحت فرمودید، در واقع تأثیر و تأثیر از زبان کاربرده بهرام بیزایی نازنین در فیلمنامه ها و نمایشنامه هاش مورد نظر نویسنده این نمایشنامه یعنی درنگ بوده. آقای بهشتی، جدا از بحثایی که من در غیاب شما کردم، چیزی رو از قلم انداختم و الان در محضر خود شما طرحش میکنم، فکر میکنید این نمایشنامه میتونست اسم بهتری داشته باشه؟
اثر هنری میشه گفت که هر لحظه و با گذشت زمان، خصوصا که آدم مطالعاتش بیشتر میشه، تجربه بیشتر میشه، زمان میگذره، آدم چه بسا که بتونه همچنان در واقع به نوعی چکشکاری کنه اثرشو و هر لحظه میتونه که یک چیز بهتری باشه. اما خب در اون زمان، در اون شرایط، چیزی که به ذهن من میومد و میخواستم خیلی زیاد نمایشنامه و موضوعش لو نره و مخاطب در طول خانش اثر یا دیدن اجراش به یه چیزایی برسه، با یک کلمه به عنوان درنگ که بتونه یه تأملی داشته باشه روی این قضیه شروع کردم و همونجا هم به نوعی مورد انتخاب خودم بود و مراحلش رو با همین اسم هم طی کردم.
نکته ای که هست اینه که این کلمه انقدر معنای وسیعی داره که شاید برای نشون دادن تمرکز زیر ذره بین یک اثر دراماتیک، اونم اثر دراماتیکی که در نسخه چاپی خودش اثری کم طول و عرض به نظر میاد و نمایشنامه کوتاهی به چشم میاد، این واژه وسیع‌تری است. به عبارتی پهنه ادبی رو به ذهن متبادر میکنه که هم جذاب نیست، هم خیلی هدایتگر خوبی به درون اثر نیست. اگر معنا رو به راحتی منتقل میکنه، خیلی صریح و بیواسطه داره منتقل میکنه، و اگر داره واقعه رو منتقل میکنه و به ذهن ما کمک میکنه که به سمت واقعه حرکت کنیم، در واقع پهنه ادبیش مانع اینه که درست ما رو هدایت بکنه. در مجموع نمایشنامه یا فیلمنامه‌ای که این نام رو داشته باشه حتما مورد این نقد بنده قرار خواهد گرفت. فکر میکنم این نام نامی است که خیلی خورند پیشانی یک اثر دراماتیک نیست، نه فقط نمایشنامه شما، به دلایلی که خدمت شما عرض کردم. برای یک تئاتر یا فیلم این واژه، این نام، نام شاید خجسته‌ای به لحاظ جذب مخاطب، درک سنجیده عناصر اثر. از نام این عناصر رو آغاز کنیم و به زاویه‌های دیگر برسونیم، تحقق پیدا نمی‌کنه از این دریچه، و نقد من بیشتر از این جهته که خدمت شما تقدیم میشه. ضمن اینکه خدا رو شکر می‌کنم که خودتون هم گفتین شایدم اگر بعد از گذشت این سال‌ها می‌خواستم دوباره بنویسم، شاید نام دیگر میگذاشتم. حالا معنای فرمایشتون این بود، نه اینکه دقیقاً این جمله رو گفته باشین. بنابراین خب خود به خود تأییدی است بر عرضی که خدمتتون تقدیم کردم. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما سپردید و اجازه دادید از حضورتون بهره ور بشیم. من آرزوی پویایی همواره قلمتون و خواندن هر چه سریع‌تر آثار جدیدترتون رو دارم. امیدوارم این آرزو خیلی دور از دسترس من نباشه. خواهش میکنم، سپاسگزارم. و شما همراهان عزیز برنامه رد پای قلم، از اینکه ما رو همراهی میکنید و همراهی خواهید کرد سپاسگزاریم.
تازه های کتاب.
محمد رضا قلی‌پور هستم، مدیر انتشارات آواج. درود و شب بخیر میگم به شنونده های رد پای قلم از طریق امواج رادیو نمایش. با بخش معرفی کتاب همراهتون هستم. عنوان نخست امشب نامش است ابریشم بانو، اثر عزت الله مهراوران، هنرمند شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون. چاپ جدید این اثر با طرح جلدی خاص از هجیر مهراوران اخیراً وارد بازار کتاب شده. این نمایشنامه پیش از این موفق به دریافت جایزه نخست جشن ادبیات نمایش ایران بوده و میتوان گفت که بهترین نمایشنامه نوشته شده به قلم عزت الله مهراوران هست. جنبه های بومی و ایرانی این نمایشنامه، رجوع به رسوم و آیین های فولکلور ایرانی، از نقاط قوت ابریشم‌بانو محسوب میشه. همکنون هر دو نسخه چاپی و الکترونیک اثر هم در دسترس علاقمندان به کتاب هست. و اما عنوان بعدی، ورود خانم ها و آقایان ممنوع. دو نمایشنامه از آرش عباسی. نمایشنامه اول یعنی ورود خانم ها ممنوع، که با محوریت فضایی و خب اتمسفری مرد محور، و ورود آقایان ممنوع در نقطه مقابل اثر قبلی قرار داره که اتکای موضوعی و دغدغه‌ای زنانه ای رو داره. هر دو نمایشنامه به معضلات اجتماعی میپردازن و از نوع آثار رئالیستی محسوب میشن. ورود آقایان ممنوع برگزیده دومین جشن ادبیات نمایشی ایران هستش. هر دو اثر بارها به اجرای عمومی در اومدن. نسخه چاپی کتاب در 112 صفحه و نسخه الکترونیکش هم در کنار نسخه چاپی موجود میباشه. زیبایی خفته